توی صفحه 63 اومده یه مبحث رو مطرح کرده در خصوص اینکه آیا تقلید از مجتهد متجزی آیا واجب هست، جایز هست، چجوریه؟ صفحه 63 اومده توضیح داده، گفته تقلید از مجتهد متجزی جایز هست. بله، میگم آیا رجوع یک فرد عامی به مجتهد متجزی از مصادیق رجوع جاهل به عالم است، یا آیا تقلید از مجتهد متجزی جایز هست؟ میگیم بله، وقتی کسی مسئله یا مسائل را نمیداند به کسی مراجعه کند که آنها را میداند. خب در این صورت جاهلی است که به عالم مراجعه کرده، و اینکه منجزی یا همون مجتهد متجزی مسائل دیگری را نمیداند، در مسائلی که میدونه تأثیر منفی نمیذاره. ما اومدیم سری قبل در خصوص اینکه مجتهد یا مطلق هست یا منجزی صحبت کردیم، گفتیم مجتهد منجزی فقط توی یک قسمت از فقه تخصص داره و همه مسائل رو نمیدونه. آیا حالا رجوع کردن و تقلید کردن از مجتهد منجزی، آیا اصخایی میکنم متجزی جایز هست؟ میگیم رجوع به مجتهد منجزی یا همون متجزی، دو نمونه اومده اینجا، هر دو مورد رو اومده آورده، میگیم رجوع به اینها مورد نداره، جایز هست. چرا که وقتی یک کسی مسئله یا مسائل رو نمیدونه و به کسی مراجعه میکنه، این از مصادیق مراجعه جاهل هست به عالم، و اینکه مجتهد منجزی مسائل دیگه رو نمیدونه، فقط یه سری مسئله توش تبحر و تخصص داره، این باعث میشه که تو مسائلی که داره تأثیر منفی نذاره، و هیچ کدوم از ادله گرفته شده از قرآن و سنت نشون دهنده و ناظر به نوع خاصی از اجتهاد مطلق یا متجزی نیستن. پس میگیم رجوع عام به مجتهد متجزی جایز هست و از مصادیق رجوع جاهل به عالم میباشد. بحث دیگه ای که پشت سر این بحث آمده، صفحه 63، تقلید از مجتهد متوفا هست. تقلید از مجتهد متوفا، میگیم در خصوص این موضوع اقوال و قولهای اصولیان و فقها با هم دیگه فرق میکنه، با هم اختلاف دارن. برخی اومدن به نوع اجتهاد و مجتهد نگاه کردن و گفتن که گفته تقلید از مجتهد متوفا در خصوصش قولهای مختلفی اومده. بعضی اومدن به نوع اجتهاد و مجتهد نگاه کردن و گفتن که اگه شخص فقیه از جمله مجتهدینی بوده که از روی منطقهای ادله و مدلولهای صریح یا ظاهر اونها حکم میکرده، یعنی اینکه فتواش و آراسته بوده از این احادیث و آیات و روایات که به شکل مسائل عملی بیان شده، در این صورت حیات او شرط نیست، و اگر چنین نباشد زنده بودن او شرط صحت تقلید است و نمیتوان پس از مرگ چنین شخصی از او تقلید کرد. پس بعضی آمدن به نوع اجتهاد و مجتهد نگاه کردن و گفتن اگر شخص فقیه از اون مجتهدینی بوده که از روی منطقهای ادله و مدلولهای صریح یا ظاهر اونها حکم کرده، یعنی اینکه فتوای او صورت پیراسته و آراسته از عین احادیث و آیات و روایات بوده. خب اگه اینجوری بوده، خب میتونیم بگیم که حیاتش شرط نیست، اما اگه اینجوری نبوده حتما زنده بودن اون مجتهد صحت تقلید تو اون زمان فقط در صورت زنده بودنش هست و نمیتونیم بعد از مرگ چنین شخصی ازش تقلید بکنیم. قول دوم این هست که برخی مثل علامه هلی و مقدس اردبیلی حکایت کردن ازشون، نقل شده از اینها که به دسترسی یا عدم دسترسی به مشتهد زنده ناظر بودند. یعنی در هنگام دسترسی به مشتهد زنده، پس بعضی اومدن از علامه هلی و مقدس اردبیلی حکایت کردن، اومدن گفتن بستگی داره به دسترسی یا عدم دسترسی به مشتهد زنده. یعنی در هنگام دسترسی به مشتهد زنده، خب مشخص تقلید کردن از مشتهد متوفا رو اینا صحیح نمیدونستن، و برعکسش به هنگام دسترسی این گونه تقلید رو بلا اشکال میده. یعنی اینکه اگه خب ما دسترسی نداشته باشیم مشتهد زنده، خب از مشتهد متوفا میتونیم تقلید بکنیم، اما برعکسش، یعنی اگه دسترسی داشته باشیم به مشتهد زنده، دیگه تقلید از مشتهد متوفا صحیح نیست. اما اگه به مشتهد دسترسی داشته باشیم، دیگه نمیتونیم از مشتهد متوفا تقلید کنیم. اما اگه دسترسی نداشته باشیم مشتهد زنده، میتونیم از مشتهد متوفا تقلید بکنیم. خب این برمیگرده به نظر علامه هلی و مقدس اردبیلی. سوم، تفصیل معروف. تفصیل معروف هم یک نظر هست. گروهی هستن که بین تقلید استمراری و ابتدایی بودن و تقلید استمراری رو جایز شمرده و تقلید ابتدایی رو روان نمی دانستن. یعنی فکر می کردن که تقلیدشون باید استمرار همون شخص قبلی باشه و تقلید ابتدایی رو روا نمی دونستن. پس در زمینه تقلید از مشتهد متوفا، در زمینه تقلید از مشتهد متوفا سه تا نظر هست. یکی این که برخی اومدن به نوع اجتهاد و مشتهد نگاه کردن، گفتن اگه مشتهد ما از اون مشتهدایی بوده که از روی منطقهای ادله و مدلولهای سری حکم کرده، یعنی فتواش از عین احادیث و آیات و روایت استفاده نمی کرده، در این صورت میتونیم بگیم که شرط تقلید حیات اون شخص نیست. خب ولی اگه گروه دیگه مثل علامه هلی و مقدس اردبیلی، اینا به دسترسی یا عدم دسترسی به مشتهد زنده نگاه میکردن، یعنی معتقد بودن که وقتی که ما به مشتهد زنده دسترسی داریم، دیگه نباید از مشتهد متوفا تقلید بکنیم. بعضی ها هم نظرشون این بوده که بهشون میگفتن تفصیل معروف. خب به این گروه میگفتن تفصیل معروف، یعنی تفصیلی که بعضی ها بین تقلید استمراری و تقلید ابتدایی معتقد بودن که تقلید استمراری جایز هست و تقلید ابتدایی درست نیست، این نباید تقلید رو از کس دیگه شروع بکنیم، همون شخص قبلی رو باید استمرار بدیم. این سه تا نظر بود که در خصوص تقلید از مشتهد متوفا اینجا بیان شده بود. خب تقلید استمراری و تقلید ابتدایی خودش یک بحث هست. تقلید ابتدایی خب مشخصه، یعنی اینکه ابتدا، یعنی که مقلد پس از اینکه مشتهد فوت کرد تقلید از اون رو آغاز بکنه. مردودیت این نوع تقلید در بین امامیه شهرت داره. تقلید ابتدایی پس یعنی مقلد خب بیاد پس از مرگ مشتهد تقلید از اون رو آغاز بکنه، این نوع تقلید در میان امامیه شهرت داره و مردود هست. تقلید ابتدایی خود تعریفش رو ما گفتیم، گفتیم این تقلید در بین فرقه امامیه رد شده، یعنی اینکه یک شخص مقلد بخواد بعد از اینکه مجتهدش فوت کرد، بعد از مرگ مجتهد تقلید از اون رو آغاز بکنه، این رد شده. تقلید استمراری چیه؟ تقلید استمراری تقلیدی هست که در اون مقلد، الان ما توی صفحه 62 و 63 داریم توضیح میدیم، تقلید استمراری تقلیدی هست که توی اون مقلد در زمان حیات یک مجتهدی ازش تقلید میکرده و اون مجتهد از دنیا میره، استمرار تقلید از اون مجتهد رو میگه تقلید استمراری. یعنی اینکه پس میگیم مقلد توی زمانی که اون مجتهد زنده بوده داشت تقلید میکرده، بعد مجتهد از دنیا میره، بعد استمرار تقلید از اون مجتهد رو میگن تقلید استمراری. اما تقلید ابتدایی یعنی که اصلا کلا مقلد بعد از اینکه مجتهد مرد بعد از مرگش تقلید از اون رو آغاز میکنه، اما استمراری نه، تو زمان حیاتش هم تقلید میکرده، از دنیا هم که میره بازم استمرار میره تقلیدش رو از اون شخص. خب بحث بعدی دلایل عدم جواز تقلید از مجتهد متوفا بر اساس نظر مشهور امامیه. خب اومدیم گفتیم بعضی خب مخالف بودن با تقلید از مجتهد متوفا، اومدیم اینجا دلایل عدم جواز تقلید از مجتهد متوفا رو بر اساس نظر مشهور امامیه توضیح میدیم، که این بحث خیلی مهمی است، حتما یادداشت بکنید و مطالعه داشته باشید. وقتی شخصی از دنیا میره توی عرف کلی معدوم میشه، این از بین میره و با معدوم شدنش اون رأی و نظرش هم دیگه از بین میره و برخی یا بعضی تقلید صرف از متوفا رو مستلزم دور میدانستن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که یه شخصی از دنیا بره از بین بره، فکر و نظرش هم از بین میره و بعضی اومده بودن تقلید از شخص متوفا رو یه کار باطل و امر مستلزم دور میدونستن، یه امر باطل میدونستن، به خاطر همین کار رو مردود اعلام کرده بودن، رد کرده بودن. چرا؟ چون شخص عامی خب وقتی به خود مسئله تقلید از متوفا خب به عنوان یک مسئله فقهی نگاه میکنه، میگه تقلید از متوفا خب میشه انجام داد یا میشه انجام نداد، به عنوان یک مسئله فقهی بهش نگاه میکنه، مجبوره که توی این مسئله که الان توش گیر کرده بیاد از یک مجتهدی تقلید کنه. حال اگر از اون مجتهدی که میخواد توی این مسئله ازش تقلید کنه اون شخص هم خود مجتهده فوت کرده باشه، این خودش یه دور آشکاره. چرا؟ چون به فتوای مرده از مرده تقلید میکنه و این یک دور باطل هست. و اگه توی این مسئله، یعنی همین مسئله تقلید از متوفا، از این مجتهد زنده تقلید کنه، خب بالاخره تقلید از متوفا را به تقلید از زنده گره زده و این کار تقلید صرف از متوفا است. پس دلایل عدم جواز تقلید از مجتهد متوفا بر اساس نظر مشهور امامیه اومده کامل توضیح داده. صفحه یه لحظه عذرخواهی میکنم صفحهش رو نگاه بکنم، صفحه 66 هست، صفحه 66 و 65 هست. خب میگیم که وقتی که یه شخص از دنیا میره، خب خودش که از بین میره، نظر فکرش هم از بین میره. بعضی اومدن گفتن این تقلید از شخص مرده یک کار دور محال هست، این یک کاری هست که انگار مثلا داریم دور خودمون میچرخیم. چرا؟ چون وقتی که یک شخص عامی مثلا از یک نفر تقلید میکرده، حالا اون شخص فوت کرده، حالا نمیدونی که باید از اون شخص متوفا میتونه تقلید بکنه یا نه، وقتی که توی این مسئله خب به عنوان یه مسئله فقهی نگاه کنه، مجبور میشه که چیکار کنه؟ از یک مجتهدی تقلید بکنه. حالا اون مجتهدی که میخواد ازش تقلید کنه اگه خودش هم مرده باشه، این یه کار باطل هست، یه دور باطله، چون باید توی یک موردی از تقلید کنه از یک شخصی که خود اون شخص هم مرده. خب بحث بعدی به طور کلی رد هست دیگه نظرش تقلید از متوفا. بحث آخر در خصوص تقلید از اعلم هست، صفحه تقلید از اعلم، صفحه نگاه میکنیم صفحه 67 هست. تقلید از اعلم، یکی دیگه از پرسش هایی که در خصوص تقلید مطرح میشه اینه که آیا بر مقلد لازم است که از دانشمندترین فقیه تقلید کند و اصطلاحا گفته می شود که آیا تقلید از اعلم واجب است؟ این همش نمونه سواله. جواب میدیم. میگیم تعداد زیادی از اصولیان و مجتهدین بر این باور هستند که تقلید از اعلم یعنی دانشمندترین فرد واجب هست و این وجوب را مطابق با اصل میدانند و متقابلا گروه دیگری آن را واجب ندانسته و عمدتا به اطلاق ادله تمسک میکنند و یا تقلید از اعلم را موجب عسر و حرج دانسته و شناخت او را کاری سخت و حرج به شما می نمید. ببینید گفته آیا این که ما باید حتما از شخصی که از همه عالم تره تقلید بکنیم آیا این واجبه؟ آیا بر شخصی که مقلد هست لازمه که از دانشمند ترین فقیه تقلید کنه؟ میگیم اینجا باید اختلاف هست بین اصولیان و مجتهدین. بعضی ها تعداد زیادشون بر این معتقدن که تقلید از اعلم یعنی شخصی که دانشمند تره واجبه و این واجب رو مطابق با اصل میدونن، ولی یه گروه دیگه هستن که این رو واجب نمیدونن، تقلید از شخص اعلم رو از همه دانشمند تره باشه اینو واجب نمیدونن و میان میگن که تقلید از شخص اعلم به خاطر اینکه باعث سختی و سختی کار میشه، خب بگردیم دنبالش تا اون شخصی که از همه اعلم تر هست رو پیدا بکنیم و این کار یه مقدار سختی و مشکلات داره و پیدا کردن و شناخت اینکه چه کسی از همه عالم تر هست یه کار سخت و با حرج و سختی و تنگنا هست. برای همینم اومدن یه گروه این امر رو واجب ندونستن. خب جلسه چهارم تا همین جا و همین صفحه 67 کافی هست. انشاءالله شما فایل صوتی رو مطالعه بکنید، فایل صوتی رو مطالعه کنید، بخونید، گوش کنید، صفحات کتاب نگاه بکنید، جزء نگاه بکنید و هر جایی که جای سوالی و مشکل و موردی بود من در خدمت شما هستم و انشاءالله که موفق و معید باشید.